ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران و گروه 5+1 به توافقنامه مقدماتی درباره تحریم‌ها دست یافتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان بررسی‌های خود را در مورد ایران منوط به همکاری تهران کرد. و دولت تونس در پی حمله اخیر تروریستی در این کشور اعلام وضعیت اضطراری کرد. سلام، شب شما بخیر. در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستیم. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است تهران و گروه 5+1 به توافقنامه مقدماتی درباره تحریم‌ها علیه ایران دست یافتند. به نوشته آسوشیتد پرس، موضوع لغو تحریم‌ها یکی از 5 ضمیمه سند نهایی است و در آن ذکر شده که کدام یک از تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا و به چه سرعتی لغو خواهند شد. به گفته دیپلمات‌ها، مقام‌های ارشد 7 کشور مذاکره کننده در وین از جمله جان کری و محمد جواد ظریف، وزیران امور خارجه آمریکا و ایران، هنوز این بخش از توافق را تایید نکردند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات هسته‌ای، یک مقام ارشد آمریکایی گفته است حتی در صورت حل اختلافات در سطح کارشناسی، موضوعات باید در سطح وزیران تصمیم گیری شود. بر اساس این گزارش، برخی منابع ایرانی با رد خبر توافق مقدماتی بین تهران و گروه 5+1 بر سر تحریم‌ها گفتند هنوز باید کار بیشتری انجام شود. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه در وین اعلام کرد در صورت همکاری ایران، آژانس می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی بررسی‌های خود را درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران به پایان برساند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای، برخی از کشورهای گروه 5+1 حل این موضوع را از جمله شرایط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای با ایران می‌دانند. اما ایران می‌گوید این موضوع مربوط به گذشته است و پیشتر گفته بود که حل آن نباید تا ابد ادامه داشته باشد. بر اساس این گزارش، آژانس باید ماهیت صلح‌آمیز بودن یا نبودن برنامه هسته‌ای ایران را در دوره اجرای توافق تایید کند. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب لیگ جهانی در تهران امشب انجام می‌شود. روز جمعه تیم ایران در بازی اول در 3 ست پیاپی تیم روسیه را شکست داد. به شماری از زنان روس اجازه حضور در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران داده شده، اما زنان ایرانی همچنان از تماشای مسابقات در ورزشگاه محرومند. در پی حمله اخیر تروریستی به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس، دولت این کشور روز شنبه اعلام وضعیت اضطراری کرده است. در آن حمله 38 تن که 30 نفر آنها بریتانیایی بودند در ساحل دریا کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. اعلام وضعیت فوق‌العاده به دولت، ارتش و پلیس تونس موقتاً اختیارات بیشتری در زمینه مسائل امنیتی می‌دهد. پس از حمله تروریستی به گردشگران که در تونس حضور داشتند، دولت این کشور تدابیر امنیتی را در اماکن توریستی هم تشدید کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی از عشایر یمن نوشته است که حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به مواضع گروه حوثی در شمال یمن حداقل 23 کشته بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش، یک کارخانه مهمات سازی در نزدیکی صنعا هدف این حمله هوایی قرار گرفته است. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند هواپیماهای ائتلاف همچنین مواضع گروه حوثی‌ها را در پایتخت یمن بمباران کردند. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان از حدود 4 ماه پیش در حمایت از عبدالرب منصور، رئیس جمهوری یمن، آغاز شده است. آقای منصور پس از حمله گروه شیعه حوثی‌ها به شهر عدن به عربستان رفته است. در خبری دیگر، در ایران وزیر نیرو روز شنبه با تایید تغییر اقلیم، گرم شدن هوا و در نتیجه افزایش تبخیر آب گفته است 14 سال خشکسالی متوالی بارش‌ها را در ایران کاهش داده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است که حمید چیچیان با اشاره به اینکه در سال آبی جاری میزان بارش‌ها 21% کمتر از سال گذشته است، گفته است وزارت نیرو در صدد است میزان برداشت از چاه‌ها را کنترل و در بحث سطح‌ها تجدید نظر کند. آقای چیچیان همچنین گفته است با افزایش دمای متوسط هوا در ایران، مجموع آب تجدیدپذیر از 130 میلیارد متر مکعب به کمتر از 115 میلیارد متر مکعب رسیده است. اما در ادامه همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی او رو درباره حقوق بشر میشنویم، برنامه دریچه. بعد از این برنامه باز هم با ما باشید تا سرخط خبرها رو تا دقایقی بعد از اون بشنوید.
یک گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
هفته گذشته صدها تن در شیراز به اتهام روزه‌خواری بازداشت شدند. انگشتان دست دو سارق در زندان مرکزی مشهد قطع شد و درخواست‌ها برای آزادی نرگس محمدی از زندان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت 500 تن از شهروندان شیراز به اتهام روزه‌خواری. معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اعلام این خبر گفته که 2500 نفر دیگر هم در این رابطه تذکر شفاهی گرفتند. علاوه بر این افراد، طی روزهای گذشته بیش از 160 نفر دیگر هم در شهرهای تبریز و همدان به همین اتهام بازداشت شدند. اما آنطور که محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در نروژ میگوید، بازداشت افراد به اتهام روزه‌خواری بیشتر جنبه ایدئولوژیک دارد تا جنبه قانونی.
از نظر قانونی ما در هیچ یک از قوانین مجازاتمون عمل روزه‌خواری به عنوان جرم به حساب نیامده، اما یک ماده قانونی وجود داره که در اون ماده عنوان شده هر کس علنا در انظار عمومی تظاهر و عمل حرامی نماید، این موضوع رو جرم در نظر گرفتن، عمل حرام رو جرم در نظر گرفتن، اونم تظاهر به عمل حرام. مضافاً به این که در انتهای این ماده اومده که اگر که عفت عمومی رو جریحه دار کرده باشه. در رابطه با موضوع روزه‌خواری باید میدونم که اصلا ارتباطی به مسائل عفت عمومی داشته باشه، شاید به نوعی به دلیل اسلامی بودن قوانین ما یا اسلامی بودن کشور ما مسائل اسلامی رو در نظر بگیره و برخی از اعمال رو به عنوان عمل حرام در نظر بگیره، ولی این موضوع به صورت سری اختلاف نظر است بین خیلی از حقوقدان‌ها، برخی از حوزه‌ها حتی.
درباره بازداشت صدها تن از شهروندان ایران به اتهام روزه‌خواری طی یکی دو هفته اخیر ده‌ها پیام از مخاطبان رادیو فردا هم دریافت کردیم، از جمله علی از اصفهان که در پیامی نوشته: شما که اینقدر پلیس دارید که در هر مکانی میتوانید روزه‌خواران را بازداشت کنید، پس چرا اسید پاشان شهر اصفهان را دستگیر نکردید؟ سیاوش از سوئد هم گفته: با این کارها مردم را به فرار از دین تشویق می کنند. کاربر دیگری با نام مریم از خوزستان برای ما نوشته: من در گرمای شدید خوزستان روزه می گیرم، اما این اقدام ماموران را تایید نمی کنم. اما دیگر مخاطب ما حسین نظر متفاوتی دارد. او نوشته: برخورد با روزه‌خواری کار خوبی است. در ملأ عام روزه‌خواری نکنید. هفته گذشته دو حکم قطع انگشتان دست برای دو سارق در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. قطع انگشتان دست پیشتر هم برای متهمانی در شهرهای ابرکوه، شیراز، یزد و ساری اجرا شده بود. حکمی که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها از مقامهای ایران خواستار توقفش شده و آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی توصیف کردند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
علی محمد زاره از کاربران اینستاگرام رادیو فردا در این باره نوشته: اگر حکم شرعی قطع انگشتان دست باید اجرا بشه، چرا برای دزدان بزرگ و اختلاسگران اجرا نمیشه و برای این افراد فقط حکم زندان صادر میکنند؟ و چند خبر از بازداشت های هفته گذشته. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که روز شنبه برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین رفته بود بازداشت شد. او در سال 1390 در دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده بود، اما از علت بازداشت اخیرش خبری در دست نیست. شهریار سیروس، هنرمند و نقاش بهایی، هم روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از علت بازداشت این شهروند بهایی هم اطلاعی در دست نیست. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون حدود 100 شهروند بهایی در ایران زندانی‌اند. 650 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از زندان شدند. در این نامه آمده که نرگس محمدی به طور مشروط آزاد شده بود و بازداشت مجدد او برای اجرای بقیه حکمش وجهه قانونی ندارد. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از حدود 2 ماه پیش زندانی است، قرار است روز 15 تیر ماه محاکمه شود. او پیشتر در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 با وثیقه آزاد شده بود. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش میگوید:
یکی از پزشکای زندان برای آمبولی روی نرگس بیماری خطرناکش است. 2 تا داروی متضاد تجویز کرده که جالب، دکتر دیگه زندان گفت نباید به این شکل مصرف بشه، خوردن این داروها خوب نیست. درسته که حق نرگس این است که پزشک متخصص خودش داروهای مناسب آمبولیریه اینو تجویز کنه، چون نرگس دچار آمبولیریه شده و این داروها رو باید مرتب بخوره. از یه طرف دیگه اونچه که الان مسئله هست، همون دادگاهی که 15 تیر ماه قراره برای نرگس برگزار بشه، ولی ظاهرا وکیلا نتوانستن درستانو
بخونن. همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، بستگان امیر میرزایی حکمتی و جیسون رضاییان هم برای جلب توجه‌ها به سرنوشت این دو زندانی به وین رفتند. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، که 4 سال پیش به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگان خود به ایران بازگشت، بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان تغییر یافت. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، هم تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و با اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم روبروست. اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، درباره وضعیت برادرش به خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین اینطور گفت:
دادگاه رسیدگی به پرونده شروع شده است. تا به حال اما تنها 2 جلسه برگزار شده که در مجموع 4 ساعت بود. هنوز تاریخ جلسه بعدی مشخص نشده است و بسیار کند پیش می رود. آنها هیچ شواهدی علیه او ندارند. به نظرم این وضعیت ظالمانه است و خلاف هر گونه استانداردی، چه بر مبنای قوانین ایران و چه قوانین بین المللی و اقدامی خودسرانه است. فشار روانی که بر روی اوست برای آنکه اعتراف به کاری بکند که انجام نداده است بسیار زیاد است، چون می‌داند که حقوقی را که باید در یک نظام قضایی داشته باشد به او داده نمی‌شود. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در این باره صحبت کرده و می‌گوید تنها موضوع مهم دیگری است که اگرچه جدای از گفتگوهای هسته‌ای است، اما با مقام‌های ایرانی مطرح می‌کنند. او بیگناه است. او هیچ ارتباطی با دولت آمریکا نداشت و تنها یک خبرنگار است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و خدا.